بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان گرامی. با غزل شماره 205 در خدمت شما عزیزان هستیم. سه بیت اول این غزل تقدیم شد. غزل رو من میخونم، سه بیت اول رو، تا برسیم به ادامه این غزل که در خدمتون خواهم بود. تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. بیت جدید از اینجاست. برو ای زاهد خودبین، که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. صحبت از مقام ولایت بود، بندگی پیر مغان. گفتیم که مسئله ولایت یک موضوع مهمی است که اصلا اساس عرفان رو ولایت تشکیل میده و یکی از ناراحتی ها و خلاصه گلایه های حافظم اینه که گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت و تلاش میکنه که ولی شناسی کنه، ولی رو به ما بشناسونه، مقام ولایت رو به ما بشناسونه. گفتیم که مقام ولایت اختص در رتبه اتم اون و جایگاه خاص اون اختصاص به انسان کامل یعنی معصوم داره، اما این که آیا غیر معصوم هم میتونه به مقام ولایت برسه، بشه ولی الله و در واقع خدایی کنه، نه اینکه خدا بشه، بشه مظهر فعل خدا که فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. آیا دیگران هم میتونن کار مسیحا رو انجام بدن؟ دیگران هم میتونن اون کاری انجام بدن که حضرت حتی مرده ها رو زنده میکرد، یعنی بشن مظهر المحیی؟ آیا میشه مظهر صفات فعلی شد؟ دو تا دیدگاه وجود داره در بین متشرعین، دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه این که نخیر نمیشه و این اختصاص به مقام، این مقام اختصاص به معصومین داره و غیر معصوم نمیتونه. دیدگاه دوم که عرفا اون رو مطرح میکنن و حافظم بر همون باور است و عرض کردیم علامه طباطبایی هم برای اثبات اون رسالت الولایه رو نوشته، این دیدگاه، این تفکر میفرماید نخیر راه ولایت باز هست. بله، اصل اون اختصاص به امام معصوم دارد، اما راه برای دیگران هم باز هست. حالا جناب حافظ در بیت چهارم به صورت غیر مستقیم بیان میکند که چه کسانی راه ولایت رو بسته میدانند و میگن این حرفا چیه؟ آقا مقام ولایت فقط اختصاص به کی داره؟ معصوم. به معصوم، و برای غیر معصوم راه بسته است. و توی حافظم اگر داری میگی بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، از تو همت بخوایم، این غلطه مثلا اون دیدگاه. و به شما که عرض کنم به این وسیله داره میفهمونه به ما که کیا میگن این راه بسته است. تعبیر زاهد رو براشون به کار میبره. عالمان اهل ظاهر، گاهی مولوی مثلا به اونها میگه راویان، گاهی بهشون میگه اهل ظاهر، اینهایی که فقط به ظاهر اکتفا میکنن و به نوعی مخالف عرفان و فلسفه هم هستن، اونها دیگه قائل به این دیدگاه نیستن. یکی از دلایل اختلافشون با فلسفه و عرفان هم همینه، میگه آقا عرفا دارن یه چیزایی میگن. اینجا حافظ جواب میده، یعنی انتقاد میکنه، برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. میگه این جزء اسرار الهیه، رسیدن به مقام ولایت و اینکه این راه باز است یک رازی است، جزء اسرار الهی است. خداوند اینو جزء اسرار خودش قرار داده. چطور ممکنه؟ میگه چطور ممکنه رو کاری نداریم، مثل یک رازی است که علتش بر من و تو بسته است. اشاره این گونه ای داره میکنه، برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. نمیتونیم بفهمیمش. میخواد بگه این یک راز، راز چیزی است که وجود دارد اما پنهانه، بر همه کس آشکار نیست. و تو چون به اسرار دست نداری، راه نداری، نمیتونی این راز رو بفهمی. حالا خودش هم قاطی میکنه که دلخوری پیش نیاد، وگرنه خودش که به این اسرار پی برده که میگه بر من و تو، خودش رو فقط جهت حالا ادب و دلخوری پیش نیومدن داره مطرح میکنه، وگرنه این راز بر حافظ که آشکار شده نهان نیست، فقط بر زاهد نهان است. برو ای زاهد خودبین. علتش هم اینه که تو به اسرار، علت این که تو به اسرار نرسیدی اینه که خودتو داری میبینی، تو خودبین هستی. حالا گاهی زاهد رو حافظ ظاهر پرست معرفی میکنه، گاهی خودبین معرفی میکنه. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. و اینجا هم میگه خودبینیه، منشأش خودبینیه، هواپرستیه، خودخواهیه. بله. برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. زهد مقامی است که انسان رو از دنیا رها میکنه. زهد عاملی است برای رهایی از دنیا. مهمترین مانع سلوکی انسان دنیاست. زهد عامل مانع زدایی از دنیاست. ولی عامل مانع زدایی است. زهد جزء مراحل عرفان نیست، جزء مراحل سیر و سلوک نیست، بلکه جزء مراحل چی است؟ مانع زدایی، که بعد از اون ما باید وارد عرفان بشیم. اما بعضیا وقتی وارد زهد میشن اینقدر براشون شیرینه دلنشینه، بیچاره‌ها خودبین هستن، همینجا متوقف میشن، همینجا گیر میکنن، بالاتر از اون رو دیگه نمیتونن ببینن. به چیزهای قشنگی هم دست یافتن چون از دنیا رها شدن، اما اینا حد اکثر اینه که به ملکوت اسفل یا ملکوت سفلا دست پیدا میکنن و از ملکوت اعلا بهره ای ندارن. برو ای زاهد خودبین، و برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز، تا دگر خونه که از دیده روان خواهد بود. حالا بعضی از این رازها رو داره میگه، بعضی از اسرار. ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز. ترک یعنی معشوق، اشاره هست به چی؟ معشوق. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، یک اصطلاحی است که برای معشوق به کار می‌بردن. حالا معشوق با جلوه‌های مختلفی جلوه‌گری می‌کنه، اون زیبایی خاصش رو بهش میگن چیه؟ ترک. ظاهرا مثلا تو اون زمانه حافظ ترک‌ها زیبارو بودن، معروف بودن به زیبایی، لذا زیبایی معشوقش رو، معشوق عرفانی رو با کلمه ترک مطرح میکنه. اونم ترکی که عاشق کش هست. حالا هم زیبایی هم عاشق کشی او. چرا به معشوقش میگه ترک؟ چون علاوه بر اینکه زیبا هست، عاشق کش هم هست، قاتله، میکشه. خب حالا این میکشه چه ربطی به ترکا داره؟ ترکای بیچاره نه، کاری به همه ترکا نداره. ترکان اون زمان به یغما میبردن خانه که چی؟ شعرشو بگو. فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را. ترکهای اخلاقی داشتن اون موقع، حمله میکردن یه جایی همه چیو میبردن، یعنی نون تو سفرت هم میبردن، به یغما میبردن. یا گاهی بعضی هاشون یه اخلاقی داشتن، دقیقا وقت غذا خوردن حمله میکردن، یعنی برای تهیه، برای اینکه شکم خودشون سیر بکنن، کارشون یه در عدهشون این بود. چون اون زمان مثلا توی طایفه ها معمولا سفره مینداختن، دور هم جمع میشدن غذا میخوردن. مثلا الان نبود که هر کی بره خودش جدا جدا غذا میخوره، حتی تو خونه هم دیگه هر کسی خودش جدا جدا میخوره. سفره مینداختن، این ایل مثلا این طایفه همه دور هم جمع میشدن، یه بزرگتری اونجا بود، اول بزرگتر شروع میکرد، بعد همه. یه آداب خاصی بود. بعضی از اینها که غارتگر بودن میمدن چیکار میکردن؟ موقع غذا، برای غذا خوردن کمین میکردن، سر ساعت غذا یه مرتبه حمله میکردن. سفره پهن بود، همه چی رو برمی‌داشتن، سفره رو غارت میکردن. چون اینا غارتگر هم بودن، و معشوق هم غارتگره، غارتگره، دل ما رو غارت میکنه، میبره، میدزدتش، دلتو میبره دیگه، دلبره، و در واقع تو رو میکشه، تو رو کشته خودش میکنه. عاشق میشه کشته مرده معشوق، عاشقان کشتگان معشوقان. به این خاطر واژه ترک رو مطرح میکنن، ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز، در اوج زیبایی، در اوج مستی، ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز، تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود. خب ها، رفته شکار کنه، اونم با یه حالت مستی که دیگه اصلا تعارف با کسی نداره، چی سرش نمیشه، میخواد بره تا به هدفی که داره چیه؟ برسه. ببینیم حالا این معشوق قرار امروز کیو شکار کنه. این معشوق معلوم میشه که این معشوق صیاد هم هست. اگرچه مرغ زیرک بود حافظ، در هواداری به تیر غمزه صیدش کرد، چشم آن کمان ابرو، با چشمش، این مستیش که میگه، تیر و کمانش هم ابروش کمان است، مژه‌هاش تیره، یعنی میخواد با نگاهش، با نگاهش، با نظر کردنش صید کنه. تو ببینیم امروز میخواد کیا رو صید کنه. چه شود اگر به گوشه چشمی نظری برای خدا کنی؟ یه نظری هم به ما کنه ها. چه شود اگر به گوشه چشمی نظری برای خدا کنی؟ که اگر کنی همه درد ما به یکی نظاره دوا کن. تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه ی غمم بود از همین، که خدا نکرده خطا کنی، یعنی تیرت خطا بره، بزن، خطا نکن. که گاهی وقتا میگه تیری که از غمزه بر دلم زدی به خطا رفت، همچی چیزی حافظ داره. او میخواد صیدت کنه، اون صیاده. اگرچه مرغ زیرک بود حافظ، در هواداری به تیر غمزه صیدش کرد، چشم آن کمان ابرو. این بیتی که عرض کردم بیت آخر غزلی است که درباره ترک باز شروع میشه، که مرا چشمی است خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. حالا دیگه کلمه ترک هست در بیتای بعدیش، پیداش بکنید. من متاسفانه دیگه حافظم خیلی یاری نمیکنه، که در انتها میگه اگر چه مرغ زیرک بود حافظ، در هواداری به تیر غمزه صیدش کرد، چشم آن کمان ابرو. ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز. بفرمایید. نه این متاسفانه هی داره خودش قطع و وصل میشه. ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز، تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود. اینقدر وقتی هم عاشق میکنه کسی رو، اونقدر دیگه اشک میریزه، اشک تموم میشه دیگه، به جای اشک چی میریزه؟ خون جگر. چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد، چشمم آن دم که به شوق تو نهد سر به لحد، تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. البته اگر چشمم این گونه باشه ها، اگر چشمت به شوق دیدار او سر به نهد لحد، منتظرش باشی که بیاد، منتظر باشی که وقت جان دادن بیاد بالا سرت. حالا اگر نیومد وقت جان دادن، میگی من دست از این انتظار که بر نمیدارم، که دست از این چشم انتظاری بر نمیدارم، حتی وقتی سرم رو به لحد میذارن باز من چشم انتظار تو هستم. نگران یعنی نگریسته، یعنی در حال نگریستن. نگران یعنی چی؟ نگران خواهد بود یعنی در حال نگریستن،
چشم انتظار.
آفرین. یعنی چشم انتظار. چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد، شوق انتظار هست، انتظار درش نهفته هست. چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد، تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. تا دم صبح قیامت همونجور من چشم انتظارتم، دست از این چشم انتظاری بر نمیمون، تو دم بیای. باید کار دارم. بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد، چقدر قشنگ، بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد، زلف معشوقه به دست دیگران خواهد بود. حافظ میگه خب اول منتظر بود که وقت جان دادن بیاد که نیومد، وقت سنگ سر رو راحت گذاشتنم که نیومد. میگه من تا روز قیامت چشم انتظارم، بلکه اونجا ببینمت. اما حالا یه گلایه‌ای نازگونه، یه ناز و عشوه‌ای هم میکنه که بلکه دل معشوق رو به دست بیاره این گونه. میگه چیه؟ اگه بخت منه، اگه بخت من اینجوری میخواد مدد بکنه که اونبر هم روز قیامت هم باز زلف معشوق به دست دیگران هست، من چشم انتظارشم، بعد زلف معشوق به دست دیگران خواهد بود. ولی میگه باز من دست از انتظار بر نمیدارم. حالا این گلایه ها عشوه هست در واقع، شکایت نیست، حکایت هست، حکایت داره میکنه، شرح حال خودشو میگه. آها هنوز امید دارم از او برم، حالا میخواد یه جورایی معشوق رو تحریک کنه که بهش توجه کنه، یه جوری داره خودشو لوس میکنه برای معشوق. بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد، زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود. ممنونم، گوارای وجودتون باشه. غزل 205 هم به اتمام رسید. تا جلسه بعد و غزل بعدی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدایا رو نگهدار.